محمد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بخش ما به اینجا رسید که در ارتباط با عبارت شیخ در مکاسب و مطالبی که در این جمله کوتاه مبنای بقیه بحث هاست رسیدگی کردیم و اشکالات محقق خویی گفته شد در ذیل کلمه اصل. ما فرمایش محقق خویی را اشکال کردیم و اشکالاتش رو بیان کردیم، رسیدیم به اشکالاتی که مقامات مروج به عبارت محقق خویی دارن و اجمالاً اشکالات ایشون رو گفتیم و حالا در مقام اشکالاتی هستیم که به اشکال ایشون وارده، به اشکالات ایشون و به بیان ایشون وارده. خلاصش این شد که محقق خویی گفتن اصل در عبارت و هوف الاصل کما عن المصباح، اصل اینجا نمیتونه به معنای برگرده به این که منظور معنای لغویه. چرا؟ به دو دلیل. به دلیل اینکه اولا اگر در مصباح المنیر میخواستن در ارتباط با بیان معنای لغوی کلمه اصل رو به کار ببره، باید همه جا در هر جا که معنای لغوی رو بیان میکند اصل رو به کار میبرد. ثانیاً این کتاب خودش کتاب لغته، دیگه درست نیست که آدمی که کتاب لغت داره هی بگه در لغت این طور است، در لغت این طور است. خب کتاب تو کتاب لغت دیگه، چرا هی بگه در لغت؟ بنابراین اصل معناش معنای لغوی نیست، بلکه اصل به معنای اینه که میخواد استعمال متداول رو بیان کنه، بگه که قبلا فی ابتدا این طور استعمال میشده، اما معناش اینه. پس کلمه اصل در مقام بیان بفرمایید سابقه و لذا این تعریف دیگه تعریف لغوی نیست، مبادلت و مال به مال، بلکه تعریف لغویش حالا هرچه هست بعدن ایشون میگن پس دی در لغت معناش اینه و در اصطلاح که بعدن میرسیم میخوان تعریف صاحب مصباح را حملش کنن بعد بیان سابقه تا بعد دستشون بسته نشه در معنای لغویش. عرض شد که خب حالا اون اشکالاتی که ما داشتیم به بیان ایشون بمونه. من و آقای مروج این بیان رو نقل کردم، در این کتاب قدر طالب هم آمده، بیان آقای خویی رو نقل کردم و بعد اشکال کردم. نقلی که البته ایشون کردن از اون جلد کتابیش که جدا مصباح الفقاهی که سجلدی چاپ شده، غیر از اون موسوعه مصباح الفقاه اول سجلدی چاپ شده، جلد دومش که بحث خلاصه بیعه، نه اون جلد 36 ماها جان ادامه بده، اولش سجلدی بود، حالا اون قدیمش اینطوری بود. از اون مجموعه ایشون از این جلد نقل کرده و یه تتمه‌ای هم اونجا داره که حالا مرحوم آقای خویی در مقام توجیه مطلب تمسک کرده به عبارت خلاصه لسان العرب که از ابن عسیر در ارتباط با معنای مال باز همینطور گفته شده که المال فی الاصل ذهب و فضه بوده، بعد برای هر عین خلاصه هر عینی که مالیت داره کلمه مال به کار رفته، بعد هم در عرب استعمال شده در ابل به دلیل اینکه اکثر اموال عرب ابل بوده. بعد ایشون شاهد آورده که پس ببینید چطور ابن عسیر هم اونجا اصل رو گفته، کلمه اصل آقای خویی دارم میفرماد، یعنی این که در ابتدا اینطوری به کار میرفته. آقای مربج نقد میکنه این مطلب رو که نه، این مطلب ناتمامه. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما در عبارت مصباح تعبیرمون اینه. من دیگه مجبورم عبارت مصباح رو اونطور که ایشون نقل کرده کامل یه مروری کنیم که بچه استدلالشون روشن‌تر بشه. دیشب که کلی میگفتم بعضی از دوستان عقب افتاده بودن. قال فی المصباح، آیه مروج نقل کرده از مصباح، نقلم این عبارته. والعصر فی البیع مبادلت و مال به مال لقولهم بیع رابح و بیع خاسر. بعد عبارت مصباح داره و ذالک حقیقتون فی وصف الاعیان، که حالا بعدن اینکه چه بعدن بیان میشه. لکنه اطلق علی العقد مجازن لانه سبب تملیک و تملک. مرحوم آقای مروج خلاصه بعدم حالا عبارت تمام بکنم، با قولهم صح البیع و بطل البیع و نحوه ای صیغه البیع لکن لما حذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه. خلاصه مضاف حذف شده، نیست صیغه حذف شده، مضاف الیه که کلمه بیعه اومده جاش، لذا فعلا مذکر آمده صح البیع، نمیگن صحت البیع، در صورتی باید صحت صیغه البیع باشه. اینطوری خلاصه ابن عسیر چیز صاد مصباح اینطوری معنا کرده برای خودش. در هدت طالب صفحه 15 جلد اول در زیل همین هوه فی الاصل کما ان المصباح عبارت خلاصه صاد مصباح رو نقل کرده. بعد اینطوری میگه چرا ایشون بعد استدلالش اینه که نه حرف آقای خویی ناتمامه. چرا ناتمامه؟ چون کلمه الاصل فی البی در مقابل لاکنه اطلق علی العقد مجازن قرار گرفته. میگه وقتی که این مقابلش عبارت اطلق علی العقد چی مجازنه،
عبارت چیه؟
عبارت مصباح، عبارت کامل مصباح المنیر که شیخ داره نقل میکنه. آه تو ادامه عبارت مصباح، وقتی که بل عقد فی البی مبادلت و مال به مال مقابل اطلاق علی العقد مجازن میاد، پس دلالت میکنه که اوور حقیقته. و اون جمله ای که آقای خویی بیان کردن که اصل اشاره دارد به این که سابقه استعمال اینه، این اصلا این درست نیست. پس این سببیت داره از برای این که قرینه باشد بر این که الاصل یعنی معنای لغوی و معنای حقیقی. به خاطر چی؟ به خاطر مقابلش با عقدی، اطلاق علی العقدی که خودشون تفسیری داره به این که مجازه. عقد همون صیغه ایجاب و قبوله که لفظه و اون مقابل توضیحاتی دیشب دادن. بعد همین رو توضیح میده و یستفاد من کلامه، از کلام صاحب مصباح استفاده میشه که کلمه بی تطلق علی امرین، بعد دو امر اطلاق میشه، احد هما حقیقی یون که اطلاقش بر مبادله باشه و ثانی هما مجازی که اطلاقش بر عقد باشه. مقابله این هم دلالت میکنه که اولی حقیقی دومی مجازی. و علی هذا فالمراد بالاصل به قرینه که قوله اطلق علی العقد مجازا هو المعنى اللغوی الحقیقی الذي كان متداولا في الايام السالفه بين عامه الناس. خیلی خوب، پس این آی مروج رضوان الله تعالی علیه میفرماد پس ببینید حق داریم که ما اصل رو به معنای لغوی بگیریم و حق با همون بعض محشین مکاسبه که اصل رو به این معنا گرفتن، نه مطلب آی خویی رضوان الله تعالی علیه. بله میخواد بگه سابقه شون مطابق با معنای لغوی شه. بله، بعد در حاشیه‌اش فرمایشات محقق خویی را ذکر میکنه ایشون. و قد یقال به امکان اراده معنا آخر من الاصل و هو ما کان متعارفا فی الایام السالفه من کون البیت فلان. بعد این فرمایشات آقای خویی را ذکر میکنه با همون استدلال و بعد آخرش هم درست از این جمله از آقای خویی نقل میکنه. و قد وقع التصریح به ما ذکرنا فی لسان العرب و مجمع البحرین فی ماده المال، که اونا هم در ماده مال همینو گفتن، گفتن مال در اصل ذهب و فضه بوده، بعد برای بفرمایید هر عینی که مالیت داره به کار رفته، بعدم در ابل به کار رفته، که این تمام مطالب رو خودش نقل کنه و شروع میکنه نقل کردن. حالا ببینیم، حالا بحثایی که کردیم الان، حالا ما دوباره تکرار آقای مجازیش نه مجازیش کرده کجا؟ مقابله در عقد اگر استعمال بشه شما میخواد بگه مجازه، و کماکان حقیقتش در معناست. حالا اونو بحث میکنیم، تقریبا ناظر به اون التباسی که اینجا هست که در معنا که استعمال شده معناش فعل بایعه و حقیقیه، یا معناش مبادله است و حقیقیه. معناش مبادله عین به مال و حقیقیه، یا معناش مبادله مال به مال و حقیقیه. خب اینا دو تا حرف هست، یعنی اینا مفصل مطلب. ما با اون توضیحی که دادیم حالا شما یواش یواش باید شروع کنید یکی یکی اینا رو سوال کنید که کدومشون مقابل کدوم قرار گرفته، که دیشب عرض کردم امشب میخوام بیشتر توضیح بدم، چون اینا شلوغ که میشه آدم یکی میپره سر اون یکی، ولی باید معلوم بشه که کدوم چونه بعد از تو مقابله در بیاره.
فعل
بایه
میتونه هم
باشه
هم لفظ باشه.
بله میتونه فعل بایه، نه فعل بایه بله میتونه
تملیک
معناش
باشه،
تملیک معناش باشه. آه باید همچه توضیح دادیم، گفتیم فعل بایه میتونه دوتاش باشه، فعل مشتری میتونه دوتاش باشه، مبادله هم میتونه دوتاش باشه. قبلا همین ها رو شعر دادم، گفتم آقا
مقابل فعل
بایه
هست، بعد این فعل بایه رو اونجا باید
لذی
بگیریم، نه
نه چرا یه نقلی از ما میکنید که بعد من باید دوباره برگردم همه حرفامو اصلاح بکنم؟ اینطور نگفتم من. ما گفتیم مقابلش اطلاق بر صیغه حیث لفظ مجازیش کرده، وقتی که مقابلش که حیث
مثلا
فعل بایه، حالا میخوام دیگه، حالا خودم که هستم دیگه توضیح اومد، الان عقل کنید، الان عقل کنید از من، الان عقل کنید اگر ابهامی هم بوده اصلاح بکنید. مقابلش از این جهت الان دوباره میگم مجازه که در باب لفظ داره به کار میبره ها. خب بعد ایشون شروع میکنه اشکال کردن، ولیکن قد یشکل به ان کون البیع فی الایام السالفه عبارتا عن مطلق المبادله لا ينافی اراده الموضوع له من العقل بعد مقابلتی للمعنى المجازی. ما میگیم ينافی، ينافی. چرا ينافی؟ ایشون گفت لا ينافی، ما معتقدیم که بله نه ينافی آقا. این لا ينافی وقتی تامه که مقابله قرینیت داشته باشه بر این معنا، یعنی عبارتش دقیق داریم حالا پیاده میکنیم که دوستان ذهنش شلوغی در بیاد. عبارت صاد مصباح وقتی عقد مجازیت عقد خلاص قرینیت داره بر حقیقی بودن این معنا، که اولا این در عالم معنا ما با یک معنا طرف باشیم، نه با چند معنا، نه با چند معنا، چون مبادله مال به مال یه حرفه، مبادله بفرما این به مال یه حرفه، تملیک یه حرفه، تملک یه حرفه، همش معناست. یه اولا، یه اولا. و ثانیا دیشب گفتیم شما اگر آمدی شاهد بیاری بر عبارت از عبارت ابن عسیر، چون بعدن میخواد اصلی را که خودش داره معنا میکنه بگه، تو عبارت ابن عسیر هم اصل همینه، اصل اونی نیست که آی خویی فرموده، آی خویی در ذیل عباراتش در امد بقد وقع از تصریح به ما ذکرنا، تصریح به اون که ما گفتیم در عبارت ابن عسیر و در عبارت لسان العرب و مجمع البحرین هست. ایشون میخواه بگه نه نیست. چرا نیست؟ حالا ایشون عمدن عبارت رو نقل میکنه، میگه چرا نیست؟ به خاطری که اونا گفتن مال سابقا یه طور بوده، لاحقا یه طور شده، برای همین کلمه اصلو آوردن. اصلو که آقای مروج داره میگه، آقای مروج داره میگه اینا وقتی که کلمه اصلو به کار میبرن در عبارت ابن عسیر، این دلالت نمیکنه بر حرف آقای خویی، بلکه دلالت میکنه بر حرف ما. حرف ما اینه که وقتی یه کلمه ای دو جور کاربرد پیدا میکنه، یک معناش در قدیم یه طور بوده، استعمالش یه طور بوده، بعد معنای دیگری با استعمال دیگری پیدا میکنه، اینا محتاج کلمه اصل میشن. و به همین دلیل وقتی که ابن عسیر کلمه مالو به کار میبره، میگه مال اول ذهب و فضه بوده، بعد که در هر عینی که مالیت داره به کار رفت، ما مجبوریم کلمه اصل بکنیم. میگه ببین آقا، نه تنها تصریح به کلام شما نداره، بلکه شاهد بر عرض ماست که این کلمه اول یه معنا داشته، همون معنایی که برای ذکر کردم همون معناش بوده. کلمه مال معناش از اول چی بوده آقا؟ ذهب و فضه بوده، بعد رفته به سمت هر عینی که مالیت داره. همون موقع هم که خلاصه ابن عسیر گفته، مجمع البحرین گفتن، اینطوری منظورشون بوده. پس شما حواستون باشه اون مطلب شاهد کلام ماست. خب ما اینجا دوباره گیر دادیم، گفتیم خب حالا شما شاهد کلامتون رو تو کلام ابن عسیر پیدا بکنید ببینم. ابن عسیر اصرار داره که این کلمه مال اولش در یه معنایی به کار رفت، اون معنا حقیقی بود، بعد نقل پیدا کرد به معنای دیگری که معنای اعمه. خب این اگر شاهد شما باشه میدونید چه اتفاقی براتون میفته؟ این اتفاق براتون میفته که کلمه عبد هر جا به کار میره، ما با یک معنای لغوی متروک سر و کار داریم، که اون معنای لغوی متروک الان دیگه مورد استعمال نیست. پس باز میشن دو تا مجاز. خواهش دارم دقت کنیم جانم، شاهدش تو کلمه مال اینه، خودش تو شاهد، آخه شاهدی که ایشون داره برای خودش درست میکنه. اجازه بده شوهای مربیش داره میگه شاهد من در کلمه مال به کار رفتن کلمه اصله اینه. اینجا رو با نقل، بله بله جانم، نه در کلمه مال حالا بله 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 تو به اشاره میرسید،
تو به مجاز گفته تو مالش اشتراک
یا نقل یا نقل، چون متروکه، چون ظاهر بر ثمه عقد کرده به ثمه و ظاهرش گفته متروک شده. بله حالا نکته مهم اینه که آخه ظاهر عبارت اینا در کلمه مال متروک شدن نقله، یعنی گفتن دوامون الان سر استشهادیست که به کلمه مال شده. یعنی ما کلمه آقای خویی بنده خدا کلمه اصل رو که خواسته به کار ببره، خواسته ازش این استفاده رو کنه، بگی کلمه اصل دلالت دارد بر این که در ایام سالفه اینطور متداول بوده و اون دیگه اون معنا الان متبادر به ذهن نیست. کلمه اصل یعنی این. الان این مطلب انصافا با نقل ابن عسیر جور در میاد، چون اون معنایی که محجوره و لذا معنای مهجور الان اگر عبودید مجازه. اون موقع نگید مقابله، ما دفاع میکنیم وظایف خود، میگید مقابله درست نیست، چون این معنا مقابل اطلاقش بفرمایید بر لفظ و عقد نیست. ایشون داره میگه اطلاقش بر لفظ و عقد مجازه. مجاز بودن استعمال کلمه بی در لفظ به معنای حقیقت بودن کلمه بی در مبادله مال به مال نیست. این بحث دیشب ما علل عقل مجازه. خب اون مجازه، اون که بحثی نداریم که مجازه، اون نمیتونه قرینیت به ما بده بر این که
مبادله مال به مال
حقیقت. اگر کلمه عقل اینجا نبود و سابقه کلمه اصل در کتاب لغت دلالت نمی کرد، حداقل ابهامی ایجاد نمی کرد که بابا این لغویی کلمه اصل را در مثل مالی به کار برده اند که این مال معنای قبلیش الان متروک و مجازه. ما الان داریم با عبارتی کار میکنیم که فرض بر این کلمه اصل بالا سرشه، وقتی کلمه اصل بالا سرش اومد گرفتاری درست میشه برای شما. نمیتونی آقای من آقای مرادش نمیتونی اینطوری به جنگ استدلال آقای خویی بیای و اینطور به ایشون اشکال کنی. لذا این عبارت انصافا آدم نگاه بکنه خلاصه بله بله، لذا ایشون استدلالاتی داره که حالا همین خلاصش همینا بود. و عمل استشهاد به مافی لسان العرب والمجمع فلم یذهب صراحت کلامه همافی ان المراد بالاصل والمعنى المتعارف الايام السالفه. چرا نقل میکنه کلمه رو؟ قال ابن الاسیر المال في الاصل ما يملك من الذهب والفضه ثم فلان، اینا رو ذکر میکنه در صورتی که زیلش آمده بله، به حيث ان اطلاق المال على الاخيرين حدث في اصل متاخر بمقتضى قوله ثم اطلق كان مقصود من الاصل والمعنى الحقيقي الموزول لا. خب ثم نقل الى وضع تعيني انسانيا وهو مطلق الاعيان المتمثله. خب اگه اینطور هم باشه الان اون مطلبی اون معنایی که در ایام سالفه بوده بخواد
اگر ما اصل رو بخوایم با این قرینه درست کنیم مقابله کافی نبود، مقابله قرینه از کجا میاره که کلمه اصل یعنی این؟ تمام زحمت سر اینه که جهان لفظه معنا چیه؟ اصلا لغوی جداش کرده، لغوی میگه اطلاقش بر عقل مجاز قطعا، یعنی بر لفظ مجازه، بر سبب اطلاقش مجازه. اما ببین میگه اطلاقش بر لفظ و مجازه، اما اصل معناش این بوده. حالا اصل عبارتشو داریم معنا میکنیم، اصل معناش این بوده، یعنی معنای لغویش این بوده یا استعمال متعارفش در ارسنه قدما این بوده. الان دوام سر اینه، ما اگر لغوی گفت در اطلاقش در لفظ مجازه ولی اصل اصلش این بوده، سوالمون از سر ترجمه کردن این جمله است. اصلش این بوده یعنی معنای لغویش این بوده یا استعمالش؟ خود چی قرینه بشه بر انتخاب یکی از این احتمالات؟
نه این قبوله.
ها الان به گرفتاری ها، خیلی خوب. ها پس اگر شما بخواهید گرفتار این مطلب بشید، اینو نمیتونید قرینه قرار بدید، کما این که استشهاد به کلمه مال به درد ما نمیخواد.
اگر هر دو معنا مجاز باشه، چرا کلمه اصل آورده برای معنای مجاز، برای معنای مجاز رو اصل نیورده؟
ممکنه یه مجازی کثیرالاستعمال باشه،
ولی ما به نظر من اگر
نه به سوال، یعنی ممکنه یه معنای میشه همین حرف های خوبی
احتماله. آه؟ ما اگر دعوی لغویین رو به عنوان قرینه انتخاب کنیم، یعنی اختیار کنیم، دعوی لغویین این بوده که موارد استعمال رو ذکر کنیم، و اگر در یک جایی کلمه هست رو به کار ببرن، در واقع چون میخوان از دعویشون خارج بشن،
این میشه عرض ما. این حالا ما جلسه قبل
مگر اول خارج این تحقیقا به معجم مثلا مقایس لغش از همون که مقدمه گفته من فقط موضوع لحظه
فقط موضوع لحظه تا نگه در بشون موارد تطبع موارد بشه. خیلی خوب، اشکال نتیجه مطلب هست،
یعنی ما اشکالمون به اون شاهد و قرینه قرار دادن آقای مربع
بله. حالا ما خلاصه عرضمون تو جلسه قبلش رو گفتیم علا ای حال، ما اگر معنای لغوی را از موارد استعمال جدا کنیم گرفتاریم، یعنی بازگشتش میشه به همین فرمایش شما. ما نمیتونیم برای این کلمه یه معنای لغوی بسازیم بعد یه موارد استعمال کثیری در خلاف اون قائل بشیم. لذا دعب لغویین قدیم که تتبع میکردن موارد استعمال را و موارد دیگه مقابله و این حرفا رو می‌ذاریم کنار، تو مقابله خلط بین لفظ و معنا وجود داره، تو اون استشهاد به مال هم الحمدلله خودش اقرار کرده که اون فی نفسه به درد من نمیخوره، اون فی نفسه به درد من نمیخوره. من مسئلم اینه، نمیتونم بگم من یه معنای لغوی دارم که این معنای لغوی وضع شده اما استعمال تفرق پیدا کرده در یه جهت دیگری، این جور در نمیاد. لغوی ها این کارو نمی کنن، لغوی ها وقتی بلند میشن میرن تتبع میکنن موارد استعمال رو و اصل در استعمال رو در میارن، دنبال اینن که اون استعمال اصلی را که اهل لسان داشتن به دست بدن. بعد اون آقایونی که حالا ما بعدا بحث میکنیم از قول لغوی استفاده میکنن، قول این دسته از لغویین رو به حجت میدونن، میگن آقا این دسته از لغویین وقتی اینجور کار کردن نمیخوان خلاصه استنباطات ظنیه داشته باشن، یه نوع به تعبیر شیخ از اون اجماعات محصله ایست که این آقا رفته تتبع کرده موارد استعمال را و از تو موارد استعمال موضوع الله را داره برده. اینطوره
حسی
هم نیومده، اگر اینطوری صحبت کردیم اون موقع ما میتونیم موقع کلمه اصل اینطور معنا کنیم، دوتا معنا پیدا نمیشه. نه آقای مربیش میخواد جواب آقای خویی رو بده یه طور، میخواد استدلال کنه یه طور دیگه استدلال میکنه. ما معتقدیم شما اگر خواستی با آقای خویی بحث کنی نگو عقد مقابله قرینه است بر این حرف، اینو نگو، چون این قرینیت نداره. علت قرینیت نداشتنش هم اینه که حیث لفظ و معنا رو ندیده بری. یه جمله دیگه بگم کمکتون میکنه.
خانش علل حقیقه یکیش میاد توقف کنی مجاز مشهور.
مجاز مشهور اصلا بحث
مجاز
مشهور نیست، اون مال بعد از وقتیست که شما احراز کنی معنای لغوی چی بوده یه چیزی برخلافش آمده. الان دعوا سر تفسیر کلمه اصل. یه بار دیگه ببین این مطلب مال جاییه. شما گیر کنی تو وضع فعلی یه چیزی بیاد، ندونی وضعش چطوره، ندونی از موارد مجاز مشهوریست که مساویس احتمالش با احتمال اراده حقیقت، بحث شناخت مراده. الان تو مقام شناخت موضوع لهیم، میخوام ببینیم قول کدوم قول لغوی برای شناخت موضوع له به درد ما میخوره. اجازه بدید یه نکته دیگه وجود داره اینجا، و اون نکته اینه که این دفعه مرحوم آقای مروض که انه خودش متفتن یه مشکلی تو حرف صاحب مصباح هست، ولی آهسته ازش میگذره. و اون مشکل اینه که صاحب مصباح مال را عین میدونه و مبادله مال به مال را، حالا خوب ببینید چه بلایی سر آدم میاد اگر آدم بخواد اینجا معنای، حالا ببین معنای لغوی را بخواد معنای موضوع اون له بگیره. خوب دقت کنید چه اتفاقی، این عبارتی که خوندم براتون و ذالک حقیقتون فی وصف الاعیان، که با در واقع بیع رو در مبادله مال به مال میدانیم، ولی نه بنائمون بر اینه که مال اینه، چون اونی رو که بعدن از ابن عثیر نقل شده، انشاءالله ما گفتیم بحث مال احتمال چهارمه که بعدن باش کار میکنیم، ولی الان عبارتها رو دقت بکنید که الان اون چی که از ابن عثیر خوندم اگه یه ذره روش دقت بکنید دید از توش در اومد که آقا مال اول ذهب و بفرما فزه بود، بعد اطلاق شد بر چی؟ بر هر اینی که ما، هر اینی که مالیت داره، بعد رفت به سمت ابل مثلا. خب اگر ایشون مبادلت و مال به مال را چه بگیره؟ این بگیره که تصریح میکنه. بعد شما بخوای محکم بیستی بگی این اف یعنی معنای لغوی، بحث دیگه ای ها، یه زاویه دیگه ای داریم ایجاد میکنیم، اون قبلی رو داری برای سوراخ میکنه این مطلب. اگر شما آمدی و گفتی این مبادله مال به ماله و مال یعنی این اصل هم یعنی معنای لغوی، گیر میکنی. این موقع چکار بکنم؟ و عجیبه که این حیث مطلب مورد قفلت محقق خوبی هم واقع شده. چرا مورد قفلت محقق خوبی واقع شد؟ الان گیری شرح شده بگم قفلت رو بعد بیشتر شرحش میدم. من و آقای خویی چرا او عبارتی بود که براتون خوندید که ایشون خواست دیگه این عبارت مصباح تعریف حقیقی نیست، مترد نیست. ها خب آقا این چرا مترد نیست؟ آقای خویی ایشون اخصه نه بدتره، نه اینکه ما اصلا جامعه افراد نیست، نه بانه اخیار نیست، یه اشکال دیگه است. اگر ایشون، آخه ایشون که گفته مبادلت و مال به مال، مال را عین دیده، هم معوض رو و هم عوض رو عین میبینه، نه اینکه شما بیایی اشکال کنی که آقا این مبادله مال به مال، مال رو به جالب در نمیاد، شما خودت مال اهم میبینی بعد مبادله مال به مال او آقا را دقت کنید. برگردم دو تا مطلب رو نقد کنم با هم، هم محقق خویی هم آقای مروض، هم برگردم سراغ شیخی دفعه. شما الان داری میگی مبادله تو مال به مال، بعد میگی این تعریف چون تعریف به اعمه، چرا اعمه؟ آی خویی میگه میگه مال اعمه، اعمه تو مبنای شما که انشاءالله بهش میرسید که هرچه مورد رحمت اقلا باشه و اقلا درش رحمتی این مال مال شما که هم اینو میگیره هم منفعتو میگیره هم حقو میگیره هم خیلی چیزهای دیگه رو ممکنه وارث کنید، بعدم نسبتشو با ملک عموم خصوص منوج بگیرید. خب این حرفای شما، شما دارید مالو اینطور معنا میکنید، بعد شما با مبنای خودتون در تعریف مال تعریف ابن مصباح رو میارید، بعد میگید این تعریف لفظیه، تعریف حقیقی نیست، برای همین اعتراض نداره. خب ما اولش اشکال کردیم که اینجور حرف زدن خودش دلالت میکنه که اینکه شما قبول دارید که این معنای لغوی رو داره بیان میکنه، تو ارتکازتون همون معنای لغویه که تعریف لفظی باشه، تبدیل لفظن به لفظن باشه. حالا بخوایم بگیم بابا این تعریفی هم که داری آقا الان ارائه میکنه نباید شما متهمش کنید به اینکه اعتراض نداره و اعمه، اشکال نباید اینطوری بهش بکنید، بگی اعتراض نداره، بعد بیای بگی که پس نه مبادله مال به مال نیست، مبادله عین به ماله، تو مال اینطور معنا میکنی برای خودت. این فهم ایشون که اگر میخوای حرف صاحب مصباح رو بزنی کامل بزن، بعد روش اظهار نظر کن، یعنی اگر حیث اعتراضش رو اعتراض نداشتنش رو ندیده بگیری چطور میخوای بهش اشکال کنی؟ مراجعه حالا گرفتاری اینه، تو ما چطور میخوای اینو نقد کنی؟ تو قرینه حرفت اینه که این تعریف لفظیه چون حقیقی نیست، چون اعتراض نداره. یا آقا گفته مال یعنی عین، یعنی مبادله تو عین متمدله به عین متمدله، خب این منظورش اینه، حالا خودش تشریح میکنه، هم اینجا معنا میکنه هم مال را معنا میکنه، هم مال را سر داشت که خود شما شاهد برش آوردید از ابن عسیر، ابن عسیری که خودت گفتی شاهد بر این حرفه، باز مالش عینه. خب مرحوم آقای خویی، حالا ببین آقای مروج، آقای مروج میگه تعریف حقیقیه، تعریف حقیقیه، معنای لغویه مطابق با خلاصه منظوره. خیلی خوب، اگر این تعریف حقیقی و مطابق با اونی باشه که شما دنبالشید، اینو میخواد چیکار بکنید؟ ما اصلا از شما قبول کردیم، هیچ اشکال هم نمی کنیم، اشکال شما هم بر محقق خویی کاملا پذیرفتیم، اصلا هم به قرینه بفرمایید، اما اون اصلو صاحب مصباح قبول داره، ابن عسیر قبول داره، اونا قبول، تو اونا مالو عین میدونه، شما نمیتونید قبول کنید، چون شما مال را بفرما اهم از عین میگیری،
مال اولو
به طور کلی کلمه مالو، بعد میخواید مثل شیخ بگی معبد مختص به عین عوض اهمه. خیلی خوب، شما اینو چطور درست میکنید؟ یادت رفته که این یواش که نمیشه آدم برسونتش به اینجا. بله این اصل یعنی تعریف لغوی و اون چه که معنای لغوی بوده، نه ما کانم و تعارفن فل ایام، من اجازه بدید، اما اگر ما باشیم میگیم مال اهمه، ولی ما کانم و تعارفن فل ایام سالفا ممکنه همین باشه که اینا میگن در عین به کار بره، چون انصافا سیره اقلائی اون موقع که مبادلات پایا پای بوده عینی بوده، هم عوض هم معوض عینی بوده، کار ندارم چی بهش اطلاق بشه. نه لغتا چی؟ آقای مربی میگه این معنا معنای لغویه، این معنا معنای لغویه، من ولی این اشکال درش هست که در معنای لغوی نمیشه عوض و معوض رو عین دید. خب پس چطور معنای لغویه؟ اجازه بدید، اما اگر ما همینو به همین قرینه بردیم سراغ تداول در ایام سالفه، درست در میاد؟ حالا تا بعد حلش کنم، حلش به چی بود؟ به این یعنی اینطوری بوده، قبلا اونی که متعارف در آقا قبل مبادلات پایا پای بوده یه عین میدادن یه عین میگه، تطبیق چیه؟ نه بحث او عهد دقیانوس، نه حالا ببین این خیلی کم، حالا با اگر این ما خیلی معونه بره، اگر شما باشید و این مبنای خود آقای مروج، یعنی کسی بیاد با آقای مروج اشکال کنه بگه آقا این تعبیری که آقای بفرمایید تعبیری که صاحب چیز داره به کار میبره اینه، تعبیری که ایشون داره به کار میبره اینه که آقا این مبادله مال به ماله، مال هم دو طرفش باید عین باشه و به دلیل اینکه دو طرفش باید عین باشه خودش دلالت میکنه بر این که بفرمایید سیر گذشته شه، منتها نه تعبیری ایشون داره و ذالک حقیقتون فی وصف الاعیان و خود شما هم انشاءالله بعدن اقرار میکنی خدای مروج اقرار داره در صفحه 17 ثم ان مقتضى الجمود على تعریف المصباح اعتبار عینیت که للعوضه، راستم میگه اگر شما اینو تعریف بدانی باید جمود کنی بر این که اعتبار عینیت، بعد اصلا بگی بالاتر بگی کاربرد حقیقی بی در جاییست که عوض و معوض این باشه، چون حقیقتون فی وصف الاعیان باشه. اصلا وای طوری بگیم
این مقابله چی کارده؟
مقابله منفعت اینجا به طور دیگه مال محدود کردم دیگه، هم دیدید ابن عشیر گفت
این فقه
ها رو بذارید در این لغت، اول بذار لغت رو درست کنیم. ما دعوامون الان اینه که شما مبادلت و مال به مال میگید بعد میخواید اینو کنی تعریف لغوی و موضوع له بی عند صاحب المصباح و از اصلی که آقای خویی گفته اونطور عدول کنید، بعد میرسید به این که خب تازه همه رو داریم قنطره میکنیم که بعدا بگیم او به ظاهر شیخ یعنی چی؟
شما چه اشکال داره که ما از لحظه و نقود رو مال بگیریم یا اونا رو مال نمیگیریم؟ اون قبلا این به اینه
نه بحث فعلا دعوای ما فعلا سر الان نیست حاج آقا،
دعوای زمانی در تاریخ
دعوای ما سر اینه که ما اگر بخوایم تعریف صاحب مصباح رو عکس کنیم،
ما خودمون
بعدا نظر میدیم، فعلا خود آقای مروج
این دو بین ایام صالحه رو جمع کنیم،
نه خود آقای مروج اقرار داره بر این که حالا ما سوالمون از محضر ایشون اینه که آقا شما که اقرار دارید مال در تعریف اینها اختصاص به عین داره و اعم رو نمیگیره، خود شما اینو چطور جمع میکنید با کلمه اعم؟ یا محقق خویی شما که حواستون جمعه که مال نزد این آقا و ابن عثیر و بقیه در اصل ذهب بوده فضه بوده بعد و عین شده و اطلاق کلمه مال فقط بر اعیان صادقه، چطور این تعریف رو متهم میکنید به عدم اعتراف؟ خب بگید عدم انعکاس، بگید این تعریف مبادله عین به نقد را نمیگیره، مبادله عین به منفعت را نمیگیره، بگید انعکاس نداره، نگو اعتراض نداره،
کلمه مال از قرار
شما
مستقیم
نمیدونیم دیگه این چیزی که داره میگه، نه نقل اونا رو میگه یا خودتون میگی، او آقا داره میگه فقط حقیقت در اعیانه و لذا اقرار دارن به این که اگر کسی بخواهد
به از بدعه چارم، حتی از بدعه قسم چارم که مستثنا نمیشه کلمه که
چی؟ با نظر خودمون میگیم، بابا نظر خودمون حالا بذار اول با آقایون بحثمون رو بکنیم، حالا گیر نکردیم ما، بذار من اصلا قبوله، ما خودمون حل میکنیم، حل کردنیم، ما خودمون حل میکنیم، میشه اون
حقون
بله مبنای علامه طباطبایی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بله که الفاظ موضوع هستن از برای روح المعانی نه معانی به مشتاق خاصشون، شما دارید یه حرفی میزنید که یه حرف به ذهن یه آقایون که نمی آمده ممتنع میدونستن خیلی از این چیز هست اینطور حرف زدن، حالا ما خودمون داریم حل میکنیم، خودمون بعدن حل میکنیم، عجله نکنید، حالا احساساتی یعنی الان ما داریم میگیم که نمیفهمیم اینا چی کار دارن میکنن اینجا، یه دفعه میچسبن به کلمه اصل میبرن اون طرف دوباره برمیگردن میگن تعریف لفظیه، چرا اعتراض نداره؟ نه اصلتون رو فهمیدید، نه تعریف لفظی و عدم اعتراض رو فهمیدید. از این طرف من و آقای مربی شما به اصل تسلیدی اصل رو کردید معنای لغوی، بعد آخرش میرسید بله نعم عبارت المصباح لا تخلو عن مسامحه کیفی بیانها. چرا؟ چون مال مبادلت و مالن به مال دیده، مال رو کرده آقا ای خود میشه همون عرض بنده که بابا این مقابله کلی کار داره. هنوز اگر قرار عقد مجاز باشه اینی که ایشون حقیقت دونسته تو حقیقت نمیدونی، تو همون معنای لغوی هم حقیقت نمیدونیش. خب چه مقابله یه که تو داری درست میکنی؟ این یه طور داره سیر میکنه، تو یه طور دیگه میخواد سیر کنی. خب ای تا اینجا که پس حالا همین رو بعدا داشته باشی تو این فضا، حالا این سوال بمانه تا من بعدا حل کنم براتون. پس شیخ خواسته چه کار کنه؟ شیخ بالاخره خوب فل اخ کما عن المصباح رو فرموده مبادلت و مال. یعنی و ظاهر میشه چی؟ متحصل پس همون میشه که ما عرض کردیم. یعنی تنها راه نجات از این بحران و حالا حرف صاحب مصباح رو بعدا درست میکنیم خودمون، حرف صاحب مصباح رو بعدا درست میکنیم خودمون، تازه میرسیم به ارزش کلمه و ظاهرشه. و ظاهر شیخ رو ما باید بعدا عکس کنیم، معنا کنیم تا سیر قضیه تمام بشه. پس تا اینجا آقا من جمع کنم، تا اینجا ما اصل رو
شیخ نگفت حقیقت متشرع نداره، به حقیقت شرعی و متشرع نداره،
حقیقت شرعی متشرعی نداره. عرض میکنم وقتی رسیدیم به بعد میرسیم، وقتی رسیدیم میگیم، اونم توضیح میدیم. وقتی سوالات هم و تقویست سوالی که عرض کردم حل شد کاملا روشن میشه من منظور چیه. سه سوال هم تمام بشه. سه سوال ما چی بود آقا؟ مرجع ضمیر هوه، دو از سه نه مبادله مال بیرون بود او چهارمی. ما فعلا اون ستا رو درست کنیم با هم، چون مبادله مسئله با مفاعلت که مدن سیلیکی خواهید کرد. ببینیم حالا مسئله به کجا میرسه. خلاصه تو مسئله اینه که جدن ما اگر بحث خلاصه این تحلیل مراجعه به کتب لغویین و تحلیل عبارت صاحب مصباح و تمسکات ایشون رو بخواییم اینطور که مرحوم های مروج یا مرحوم های خویی رضوان الله تعالی علیه ما قرار دادن قرار بدیم، خیلی گرفتار میشه. اما اگر ما یه سیر دیگه کردیم، اگر ما یه سیر دیگه ای رو اختیار کردیم که به نظر میرسه ظاهر عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر عبارات شیخ این سیره که شما بیع را یک ماهیت اعتباری و دارای چند طرف دونستید، حیث انتصابش به بایع و مشتری را، حالا چه لفظ چه معنا، بحث لفظ و معنا رو قاطی نکنیم فعلا، غیر از حیث انتصابش به مال تصویر فرمودید. آقای مروج نه، آقای مروج یه حیث دیگه ای داره، فرمایشش عرض میکنم. گفته بی سه جور استعمال داره، یک بار کلمه بی فعل بایعه، یک بار فعل مشتریه، یک بار عقدیست در کنار سایر عقود معاوضی. اجازه بده این حیثش با این حیثی که اونجا امام داره فرق داره، خواهش دارم میکنم دقت بکنید. بنده ایشالله اونم عرض میکنم، اونم عرض میکنم، عجله فقط نکنید تا ببینیم. حالا ببینیم اول، ما اول حیثشو ببینیم. ما در عالم انشاء و ایجاد و اعتبار برخلاف عالم اخبار در واقع امور انشائی و اعتبارات عقلائی چند طرفی هست. بود شما یه بحث بسیار خوبی در صیغه افعل داشتید، قیاسی بکنم ذهنتون، میگفتید صیغه افعل خلاصه یه آمر داره، یه مأمور داره، یه مأمورم به، یه قالب داره، یه مطلوب داره، یه مطلوب و من، اینا حیث انشاء. بعد وقتی میخواستید اونجا ایجاد کنید یه چیزی را، در ایجادتون دو ارتباط رو تعریف نمی کردید، مثل اخبار نبود که یه فاعلی بیاد یه ماده‌ای رو به وجود بیاره. بعتو خبری با بعتو انشائی یه بحث مفصلی داریم که ما حالا به حیث اصولیش کار نداریم، اما این مطلبش مورد دقته که شما در اینجور ماهیات اعتباری اگر بفرمایید اطراف رو مختلف دیدید، حیث انتصاب به بایع را از حیث انتصاب به مشتری غیر از حیث انتصاب به مال دیدید، بدون این که در مصداقیت مال با اختلاف داشته باشید.
لفظ یا
نه لفظ و معنا یه حرفه، ما حواسه دور عقب نیوم آج آقا، حیثش رو ببین. ظاهر عبارت مصباح، این عبارت ذالک حقیقتون فی وسط الاعیان، انصافا حیث ارتباطش رو با خلاصه مبی و ثمن داره میبینه، حالا اینن یا غیر این هر چه باشه. اگر این حیث مسئله مورد توجه شما قرار گرفت و کلمه اصل ناظر شد به این که شما یه ماهیت اعتباری را یا یه چیزی که حالا قدیم ممکنه خیلی با حیث اعتبار و اینا به اون شکلی که ما الان آشناییم آشنا نباشن، اما یه چیزی که ارتباطش بیش از آن که با من بایع و تو مشتری تعریف بشه با مبیع و ثمن تعبیر شده، اگر این زاویه دید رو قرار بدیم، اگر از این باب زاویه دید باش کار کنید که آقا ما در واقع یه ماهیت اعتباری داریم که اون ماهیت اعتباری اسمش بیعه و یه ارتباطی داره که این ارتباط وقتی با اعیانی که مالیت دارن دیده بشه حقیقت، این تعبیر صاحب مصباح. این مطلب غیر از اینه که عنایت کنید، غیر از اینه که من بیام بگم حالا حیث بحث ایشون خورده به حیث آقا سابقه استعمال، این سر جاش، حیثش سابقهش چی بوده الان چی ازش متبادله، اون یه حیث بحثه. این که من اینو یه ماهیت اعتباری مرتبط با اعیان مالیه بدانم و این رو از این باب حقیقت بدانم و لذا جناب شیخ تعریف و برده سر مبادلت و مالن به مال که مصباح حیث از اینجا دیده که بعدن انشاءالله میبینید این مطلب چقدر نافعه برای خیلی از حل و فصلهای ما. من فعلا کار ندارم به این که استعمالات کلمه بی، کاربردهای کلمه بی اصلا یعنی چی؟ خیلی عجیبه، من خیلی تعجبم میشه. خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح داره نقل کرده که آقا صاحب در مصباح الفقهاء گفته که صاحب مصباح گفته که اطلاق کلمه بی به ذهن ما چی رو میرسونه؟ بازل و سلعت، یعنی بایه. از اون طرف کلمه بی رو اندل اطلاق کشونده به سمت فعل بایه، از این طرف گفته اصل در بیع آقا مبادله مال به ماله، یعنی حیث بایعشو ندیده، حیث مشتریشو ندیده، حیث این حیثشو دیده. اینا چطور قابل جمعه؟ جمعش اینه، جمعش اینه که شما یک ماهیت اعتباری دارید که این ماهیت اعتباری اندل اقلا، توجه اقلا به این ماهیت اعتباری سر اون رابطه ایست که این ماهیت اعتباری با چه پیدا کرده؟ با مال. حالا مالی که یه زمانی مصداقش ذهب و فضه بوده، یه زمانی ابل بوده، یه زمانی هر عین دارای مالیت بوده، اون موقع بیع به این معنا میتونه قسیم سایر عقود بشه. مرحوم آقای مربد رضوان الله تعالی علیه به این تیکه یه اخیرش توجه کرده که استعمال بیع در این عقد غیر از کلمه بی دلالت میکنه برای یه عقدی که این عقد خلاصه غیر از سایر عقوده، غیر از اجارت، غیر از هبت، غیر از فلانه، غیر از فلان، اینا رو میگه، غیر از شرکت. اما این تیکه قضیه که اصلا ما اونجا یک ماهیت اعتباری داریم با اطراف مختلف، اگر از این زاویه شما مسئله بی رو دیدید و گفتید آقا بی در عقد اعتباریست برای توجه به اعیان مالیه و حقیقتیست در اونها، برخلاف کار بردش در عقد و الفاظ و به کار بردن صیغه ایجاب یا صیغه قبول، این میشه عبارتفاد نیست. و به نظر میرسه منظور ایشون اینه، منظور ایشون اینه. البته حالا یه تتمه داره که حالا هم تو عبارت امام باید اینو داری دقت بیشتری کرد، هم عبارت شیخ رو یه توجه دیگه‌ای بهش کرد تا خلاصه از این مرحله بگذاریم و سؤال هوای ما درست در بیاد، که بازگشت هوای ما به یک ماهیت اعتباریه به نام بی، از حیث ارتباطش با اعیانی که مالیت دارن، تا ایشالله ببینیم ختمشو چطور خواهیم بود. به سلامت باشه. عبارت رو داریم معنا میکنیم، ما نگفتیم حالا ما چی میخواییم بگیم، نه نه ایشون که ایتوری گفته الان عبارت صاحب نسبار رو داریم میگیم حقیقت اون قیبت بالاعیان.
من اینکه فقط بگیم
یکی مخواهد استفاده میخواهد بکنیم، نه حالا استفاده میخواهد بکنیم تا بعد، اول صاحب نسبار رو ما معنا کنیم،
امام هم خواهد صاحب نسبار رو معنا کنه،
امام داره که
ما این نتیجه بگیره،
امام میگه در ماهیت یک جور ماهیت های اعتباری ما بیشتر از اون که حیث بایی و مشتری مورد نظر باشه حیث مدیع و سمن مورد نظر
باشه. این طوری آجوهایی تو باز برعکس به نظر
بی الان دنبال اینه،
آنجا تو عقد فعل اختیاری ما حبه و فلان، یعنی تو حبه و فلان حرفا اینا مبیاش با هم فرق نمی کنن و
اجناس و همینا فرق دارن،
این ماهاییم که ما فل واقع
نمیان بی و اجاره فرقشون در چیه؟ در همینا
بابا داریم ما بیشتر
برمیاد، نه همین، نه ما چی میریم سراغ بی، چی میریم سراغ اجاره؟
بلکه منفعت باشه بگیم
سراغ اجاره، ما کی میریم سراغ بی، کی میریم سراغ اجاره، کی میدیم سراغ شرکت، کی میدیم سراغ سود؟ ما همین تمام دعواسان همین پیاده میشه. در واقع بیعه که با اونجا که شیخ بعدم میگه پس ظاهر اختصاص معوض بالعین، یعنی همین، یعنی مالیت عینی در بیع مال وقتی است که مبیع من عینه، مثلا اینجا من میرم سراغ اعتبار این رابطه به نام بیع. اونجا که ببین در واقع شما و من گاهی وقتا مالک و مستأجرین، گاهی وقتا بایع و مشتری، شما و من همونیم، اونی که تعیین تکلیف کرده حیث بایع و مشتری را از حیث مالک و مستأجر، اون وضعیتی است که در اموال مورد معامله مورد توجه
اونه، یا قصد ماها،
نه قصد ما رو اون معین میکنه که من بفروشم یا اجاره بدم. ببین یه بار دیگه الان هم عقلایی داریم حرف میزنیم، از شلوغی در بیای، اگر شما قشنگ از شلوغی زیر
بزنید این مال اجارت یا این مال فروش
ارتباط، اتفاقا اگر ما همینطوری ورود کنیم بعدا روان میشه کارمون. دیگه به جای من که بریم سراغ بحث های دیگه ان شاء الله تا ببینیم.